أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ما بقيت الله في الأرضين، واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تحسمون در باب تعارض ادله به آخرین مرجح رسید و بعد تنبیهات یا سه تا تنبیه رو بس کنیم و دیگه تموم بشه. بس مرجح آخر اخذ به احدثه. قبلا هم بحثش گذشت، بحث اخذ به احدث قبلا گذشت و سه تا روایت داشتیم تو جلد قبلی. این بحث اخذ به احدث دو جا هست، یکی تو جلد قبلی اونجایی که دو تا روایت متکافئ باشن، هیچ ترجیح بر دیگری نداشتن، فقط یکی زمانن رودتری که زمانن دیرتر باشه. اونجا که ما غالب تخییر شدیم، بعضی ها گفتن که به جای اینکه غالب تخییر بشین غالب اخذ به احدث بشین. هر کدوم دیرتر زودتر به زمان شماست، یعنی دیرتر رسیده. اونی که فاصله داره با زمان شما اونو بذارین کنار، اونی که احدثه یعنی بعدن رسیده، نزدیکتر به زمان شماست، زودتر حادث شده. الان دیرتر از اون یکی حادث شده، اونو، اونی که حدوثش نزدیکتره اونو بگیرید، اون قبلیه رو بذارین کنار. منظور از احدث اینه. یعنی مثلا امام علیه السلام یه جمله‌ای به کسی فرمودن، اون گذشت، بعد دوباره همین حکم پرسید، یه حرف جدیدی زدن، این میشه احدث، اینو میگن بگیرید. مراد از احدث اینه. خب تو باب تأخیر گفتیم نه، اینو ما نمیتونیم به روایت احدث توسط کنیم. سه تا روایت هم هست، میخونیم دوباره. اونجا تو باب تأخیر گفتیم دلیل اصلی ما تأخیره، اما تو باب مرجحات اونجا ما اسمشو مرجح نذاشتیم. گفتیم وقتی هیچ مرجحی نبود میشه ما احدث رو بگیریم، باید احدث رو بگیریم، چجوریه قضیه؟ اونجا این حرف رو زدیم. اینجا اصلا یه عده اومدن گفتن این احدث بودن خودش از مرجحاته، یکی از مرجحات اینه که احدث باشه. رضا بحثش پیش اومد که احدث از مرجحاته. ببینید سه تا روایت از دلالت بر اخذ به احدث میکنه که بحثش در خبرین متکافئین، دو تا خبری که متعادله گذشت. چون این طایفه از احادیث دو جنبه داره، یکی طریق حل تعارض خبرین متکافئینه، بنابراین که احدثیت از مرجحات نباشد، مثل تأخیر حال مرجعی ندارن، چیکار کنیم؟ این یه راه، چون مزیت داخلی و خارجی نیستش که، یه خصوصیتیه تو روایت، واقعا مزیتی نیست، نه مزیت داخلی نه مزیت خارجی، یه خصوصیتی هست در روایت از جهت زمان صدورش نسبت به روایت دیگری، که اون مثلا مال 100 سال پیش بوده، مال همین 2-3 سال پیش بوده، مال همین 2-3 ماه پیش بوده. مثلا خصوصیتی، مزیت داخلی و خارجی نیست. اما یه جهت دیگه هم که داره اینه که این طائفه از اخبار مرجحاته، بنابراین که احدثیت از مرجحات حساب کنیم. در فرض اول احدثیت از مرجحات حساب نمی کردیم، دوتا خبر می شد متکافئ و متعادل، با هم برابر می شد، می گفتیم احدث رو بگیر. اما تو اینجا میگی نه، خود احدثیت و قرب صدور روایت زمانن خود اینم یه مزیتیه، چون اقرب و زمانن و زمان اداء تکلیفه. بحث سر این که
نسخ
نیست، نه اصلا صحبت نسخ اینجا مسلم نیست، فرض نسخ نیست. حالا فرض چی بوده؟ شاید تقیه بوده، شاید شرایط عوض شده، یه چیزی شده، اما نسخ مسلم نیست. میگن بحث ما حول احتساب احدثیت به عنوان که یک مزیتی است در خبر یا اینکه مزیت نبوده باشه اثر عملی نداره، الا اینکه بیایم بحثو تو فصل اول خبرین متکافئین قرار بدیم، بنابراین که این مزیتی ندارد، یا اگر میگه مزیت داره اینو تو همین بحث الان قرار بدیم، به عنوان مرجحات قرار بدیم. قبلا هم این بحثو بهش اشاره کردیم، سه تا روایتو میخونی ببینیم چی میشه. یه دونه از این روایات این فرض میکنه از یکی از ائمه مطلبی روایت رسیده، از یکی دیگر از ائمه بعد مثلا 100 سال فرض کنیم، 50 سال بعد مدت ها، از یکی دیگر از ائمه روایت دیگه ای رسیده، ما اون روایت امام بعدی رو عمل کنیم. یکی اینه. دو تا روایت دیگه اینه که اومده پیش امام معصوم، قبلا حضرت یه چیزی بهش فرمودن، دفعه بعد همون امام معصوم بهش چیز دیگه ای فرمودن، اینجا بس احدثیت پیش میاد که این دومیه رو بگیره. حضرت فرمان دومی رو بگیر. اون فرض اول مال کجاست؟ نگاه کنید این ستاره و تو این ستاره تو قبلا خونده بودیم دیگه، بحث سندی هم نمی کنیم چون مفصل بحث کردیم. صحیح معلد ابن خنیس میگه قلت لبی عبدالله ازا جا حدیثون ان اولکم و حدیثون ان آخرکم بیه ما نخوز. ببینید یه حدیث از اول شما، یه حدیث از آخر شما. یه حدیث مثلا فرض کنید که رسیده از امیرالمومنین، از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، از امیرالمومنین علیه السلام، یه حدیث از خود امام صادق علیه السلام یا از امام باقر علیه السلام. چیکار کنیم؟ کدومو بگیریم؟ حضرت فرمان خذو به حتی یبلغکم عن الحی، فرمان بگیرید اون روایت رو تا از حی به شما یه چیزی برسه. ببینید چه کلمه حی رو فرمودن. فإن بلغکم عن الحی فخذو بقوله، از امام حی خودتون بگیرید که تکلیفتون رو مشخص بکنه. اینو حضرت به من حی فرمودن. بعد حضرت یه قاعده کلی فرمودن که اصلا با تأخیر میسازه. فرمودن ثم قال ابو عبدالله اصلا انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم، ما به خدا قسم شما رو داخل نمی کنیم الا تو چیزی که سه باشه برای شما. این اخبار سه داره تو باید تأخیر میکرد دیگه. پس این روایت آخرش صحبت سه است. بعد مرحوم کلینی اینو که نقل میکنه میگه فی حدیث آخر، نه تو همین حدیث ها، سعی معلم خونهیز نیست دا میفهمد و فی حدیث آخر خضو به لحد است. این احتمالا کلام کلینیه. و فی حدیث آخر خضو به لحد است، ظاهرش اینه که کلام کلینی باشه. فی حدیث آخر نره باید امام علی السلام که حضرت بفهمن که خضو به لحد است، مثلا بفهمن ما برای شما تأخیر میگاریم اما در حدیث دیگه ای بشه مثلا برای شما قضیه عهد است. نه، احتمالا کلام کلینیه. الله یال اینجا خضوب الاحداث یه مسئله است. میریم سراغ روایت بعدی. روایت بعدی هم قبلا خوندیم، حسین ابن مختار قلانسی از بعض اصحابنا، این هم گفتیم صحیح به صحت قدماییه. از بعض اصحابنا از امام صادق علیه السلام ارایت که لو حدثت که به حدیث العام ثم جئتنی من قابل فحدثت که به خلافه. سال قبل یه چیز بهت گفتم، بعد سال بعد که میای خلافشو بگم. به ایه ما کنت تأخذ، کدومو میگیری؟ میگه کنت آخذ و بالاخیر. حضرت فهم بودن که رحمک الله، اخیریه رو بگیر. وقتی من به یه چیزی میگم بعد یه حرف جدیدی زدم، حرف جدید رو بگیر، حرف قدیمیه رو نباید بگیر. این فرمایش امام. روایت کنانی صحیح است، اینم به صحت قدمای ابی عمرو کنانی. اینا سندش قبلا تو جلد 13 اصل کردم نوشتیم. قال ابو عبدالله اسلام یا ابو عمرو ارایت که لو حدثت که به حدیث نو افتگی تو که به فتیا ثم جئتنی بعد از ذلك فسالتنی عن فخبرت که به خلاف ما کنت اخبرت که ابو افتگی تو به خلاف ذلك بیه ما کنت تاخذ، گفت به احدث ما و ادب الاخر، اون جدیده رو میگیره. حضرت فرمودن قد اصبته، یعنی جدیده رو بگیر یا ابا هم ابلا. ببینید این جمله نشون میده که این از باب تقیه است. ممکنه کلام قبلی چیزی بوده الان تقیه شده، یا بالعکس. حضرت فرمودن که ابلا الا یعبد سرن، خدا عبا میکنه الا اینکه سرن عبادت بشه. یعنی الان وقتی که شما عبادتون باید سری باشه، مخفیانه بوده باشه. اما والله لئن فعلتم ذلك انه لخير لي ولكم، هم برای من خوبه هم برای شما. و ابا الله عز و جل لنا ولكم في دينه الا التقيه، خدا عبا میکنه از دینش الا اینکه تقیه، باید تقیه تو دین باشه، حتما باید شما اون حرف جدید تره رو بگیریم و خلاف حرف قبلیه. اما اینو بگیریم، دارم یه چیزی اتفاق افتاده که دارم بهتون میگم اینجوری، یا اون موقع یه شرایطی بود الان یه شرایط دیگه ایه. ببینید این خیلی مهمه. این روایت سنداش هم با سهتاشو گفتیم درست. فقط صحیح محل ابن خونش دیدید که مجمل بود، آخرش هم تخییر بود. بعد گفت حدیث آخر خضوع به لحد است. حدیث محل ابن خونش مال دو نفر از ائمه علیهم السلام بود که حضرت فرمودن که ما بر شما توسعه میدیم، با سعه برخورد میکنیم، درسته؟ به این کیفیت سام نگو. آخرش تأخیر گفتن. اما روایت کنانی صریح در حمل روایت احدثیت بر تقیه است. یعنی آقا احدثیت از باب تقیه است. فتلک الرواد ناظرت و نلل وظیفت الفعلیه در ظرف تقییه و اینکه اخبار احدثیت معمولون به ها هم اندل اصحاب نبوده. پس این احدثیت رو بخواییم مزیت حساب بکنی فایده نداره. این تمام کلام در اخبار منجهات منصوصه. پس بحث میکنیم از تعدی از اونها و از ترتیبشون لزوم عمل بهشون. سه تا بحث داریم. تنبیهات دیگه بحثای ما تموم شده. سه تا تنبیه میخونیم. تنبیه اول تعدی از منجهات منصوصه. تنبیه دوم ترتیب بین منجهات که مثلا اول شهرته، بعد موافقت کتاب و سنت، بعد مخالفت عامه، یا نه شهرت میشه سومی، اول موافقت کتاب، بعد مخالفت عامه، بعد شهرت. ببینیم چیکار کنیم. سومین بحث هم لزوم عمل به مرجحاته. باید به مرجحات عمل بکنیم یا نه؟ چون بعضی ها مثل سال پیفایی میفهمن لازم نیست عمل کنیم. نه مرجحاته. شما مخیری. ادله تخیل مطلقه. اینا چیه؟ اینا یه نوع حمله بر استحبابی کنده میشه. خوبه احتیاطا این کار رو بکنیم. ولی مخیری تو هر جا که تعارض شد دیگه نمیخوادیم مرجحات رو ببینیم. این نظر آقای آخونده. ما اینا قبول نداریم، اعلام قبول ندارن، اعلام ترجیح معمولا قبول داره، ما هم یه نظر. اما تعدی از مرجحات منصوصه، این بحث رو خیلی قائلن، میگه مستفاد از کلمات اعلام مثل شیخ انصاری اینه که این مبحث از موارد نزاع جمهور مجتهدین بوده، از یه طرف اعیان اخبارین، محقق حلی، علامه حلی و غیره. ما خیلی از اعلام اینا قالو به تعدی عن المرجحات المنصوصه که گفتیم که خلاصه وحید بهبهانی هم از همیناست، شیخ انصاری هم از همیناست، سید طباطبایی، سید مجاهد هم از همیناست. خیلی از اعلام قالو به همین نظریه بوده. در قبالشون یه عده قائلن به چی؟ در قبالشون اعیان اخبارین مثل صاحب حدائق خیلی ها، اونا هم قائلن، حتی دیگران مثل میرزا نایینی، خیلی از الان قائلن به اینکه از مرجحات منصوصه تعدی نکنید. اعاظم اصولی متأخرین مثل آقای نایینی های خویی هم همینو میگن، میگن فقط مرجحات منصوصه. ببینیم نظر شیخ انصاری، نظر اول چه؟ نظر شیخ انصاری اینه که تعدی کنید از خلاصه مرجحات منصوصه، تعدی کنید به غیر مرجحات منصوصه و چهار تا دلیل آوردن. شیخ انصاری میفهمن اصل بعد ورود تکلیف شرعی به عمل به حد متعارضین، عمل به اون چیزیه که احتمال میدیم مرجح باشه نزد شارع. اگه احتمال مرجحیت است احدث رو دادید، دیگه شما نسبت به اونی که احدث نیست شک میکنید، نسبت به اونی که این مزیت رو نداره شک میکنید، نمیدونید اونو بهش عمل بکنید صحیح هست یا نه، اما به این عمل بکنید قطعا میدونید صحیحه. پس امر میشه بین اونی که قطعی الحجته و اونی که قطعی الحجه نیست. قطعی الحجه نباشه ساقط از اعتبار دیگه. شک در حجیت مسابقه با چیه؟ با چیه؟ عدم حجیت. جواز به عمل به مرجو مشکوکه. بله، اگر مرجع بعد از تکافو توقف و احتیاط بوده باشه اصل میشه عدم ترجیح الا به ما علم کنه و مرجعن. اصل اینه که ترجیح ندیم الا به اون چیزی که علم داریم که مرجع باشه. این در فرضی که اصل توقف باشه. اما اگر گفتیم بعد تکافو دوتا دلیل که یکی بودن از جهت مرجعیت اصل درشون تخیره، اصل عمل به راجعه. اگر اصل تخیر بوده باشه اصل عمل به راجعه، الا اینکه بگیم اطلاقات تخیر حاکمه به این اصلا، یعنی اطلاقات سمده این کمتا اطلاقات تخیر محکمه. اگر گفتیم اطلاقات تخیر محکمه اون موقع دیگه اصلا نوبت به اصل نمیرسه. صحبت ما سهل ما اینه که اصل چیه، یعنی شک در حجیت بکنیم. اگر این راجحیت جوری بوده باشه که اون مرجوح و شک در حجیتش بکنیم، اگر اینجوری بوده باشه ما غالب تخییر شده باشیم، بعد یکی مزیت احدثیت رو داشت، مثلا فرض کنید اون یکی این مزیت رو نداشت، ما شک بکنیم. اگر شک میکردیم شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت بود و ما هم غالب تخییر بودیم. اگر این راجعه رو بگیریم قطعا از ما پذیرفته است، مرجوعه رو نمیدونیم، تا اینجوری شد بعد راجعه رو بگیریم. اما اگر نه، یه جوری بود که به قولشون اطلاقات تأخیر حاکم بود بر این اصل، یعنی چی؟ یعنی این که وقتی مرجحیت احدثیت مطرح شد ما بگیم نه آقا اطلاقات تحقیق شامل موارد احدثیت میشه، اطلاقات تحقیق خیلی محکمه، چه روایت احدث باشه چه نباشه اطلاقات تحقیق داریم که قاعده اولی اینجا تحقیره، اینجا شما شک نمیکنی اگر عمل کردی به غیر احدث، میگه خب یه اطلاقات دلیل هست دیگه، من دلیل دارم، شک در حجیتش نمیکنی، وقتی دلیل داشته باشین درک در حجیت نمیکنی. اگر اطلاقات تأخیر حاکم بوده باشه شما میگی من شک در حجیت ندارم، لذا این قانونی که شیخ انصاری فرمودن این مورد جایی که اطلاقات تأخیر حاکم نباشه ما شک کنیم در این مسئله. پس اگر خواستیم تعدی کنیم از موجهات منصوصه دو تا چیزو میخوان، یکی این که از نصوص یا با کمک فتاوا ما وجوب عمل به هر مزیتی رو که موجب اغلبیت به واقع بشه رو استفاده کنیم، هر مزیتی که اغلبیت به واقع داشته باشه، اینو از خود شیخ انصاری میخواد استفاده کنه، از چهار تا دلیلی که بعد میاد میگه یعنی اغلبیت به واقع، اقربیت به واقع باعث بشه بگیم که این یک نوع مزیتی است و بنابراین اگر مرجح نص منصوص هم نبود، در نصوص ما وارد نشده بود، صرف این که اقربیت به واقع میاره یک چیزی ما بهش عمل بکنیم، این یکی. یا اینکه از اطلاقات تأخیر استفاده بکنیم که فقط مال صورت تکافو من جمیع الوجود، فقط مال تکافوه، تو جایی که یه مزیتی بر دیگری یکی از این عبارات داشته باشه اونجا اطلاقات تأخیر چیه؟ اونجا خلاصه نیست، فقط مال جایی که تکافؤ باشه. ظاهر اینه که هر دو طرف وجه داره. شیخ انصاری دیدید که خیلی جا میگن کلل قولن وجیهه، منتها حالا کدوم مقدم بر دیگری کنیم؟ میگه اگر شما خواستید که دقت نظر کنید در اخبار ترجیح یه جملاتی میبینید که ازش استفاده میکنید تعدی از مرجعات منصوصه رو، چرا؟ چون منات رو هی اقربیت علل واقع گرفته، که حالا میرسه میبینیم شیخ به چهار تا جمله تمسک کرده. از یه طرف هم تو اخبار تأخیر دقت کنید، میبینید که اخبار تأخیر ازش برمیاد که نه آقا جون همون جاها باید شما تأخیر رو جاری کنید، اطلاقات تأخیر حاکمه تو بعضی جاها، ازش این استفاده میکنی. پس وقتی اطلاقات تأخیر حاکم بوده باشه فقط مرجعات منصوصه، وقتی که منصوص نبود جای چیه؟ جای اخبار تأخیر دیگه، جایی که خدا به واسطه اینکه یک امری بر دیگری ترجیحی داشته، مثلا اون موافق کتاب بوده اون مخالف عامه بوده، اگر ترجیح داده میگه ما خب خدا ترجیح داده دیگه، فبخواده اینجا ما مرجعات منصوصه رو میگیریم. در غیر جایی که خدا ترجیح نداده برای ما میان میگیم که اخبار تأخیر، اینجا اطلاقات تأخیر حاکم میشه. حالا ما چیکار کنیم؟ اخبار ترجیح یه جوری داره به ما میگه تعدی کنید از مرجعات منصوصه به هر چیزی که اغلب علل واقعه، چون تو علت بعضی از این مرجعات یه جملاتی اومده که دلالت میکنه که وجه این اغلبیت العلت تو عمم و تو خصش، اینجا علت تعمیم میده، گاهی وقتا تعمیم میده گاهی وقتا تخصیص میده، اینجا علت ذکر شده علت تعمیم میده، از علت میفهمیم که فقط مرجعات منصوصه نباید مد نظر بوده باشن، هر چیزی که اغلبیت علل واقع داشته باشه و همون ما میتونیم عمل کنیم. خب چیکار بکنیم؟ جمهور مجتهدین قائل شدن به عدم اختصار بر مرجعات خاصه، بعضیشون هم ادعای اجماع کردن و عدم ظهور خلاف در اینکه راجح دلیلین رو ما باید بگیریم، یه دوشون اصلا به اجماع هم تمسک کردن. خود شیخ انصاری به چهار تا تعبیر تمسک میکنن، میگن که باید ما ترجیح بدهیم هر جایی که یک خصوصیتی رو دیدیم که اغلبیت علل واقع آورد. میگیم اینا رو از کجا شما میفرمایید؟ به چهار وجه تمسک میکنن. وجه اول ترجیح به اصدقیت در مقبوله و اوسقیت در مرفوعه است، به این تمسک کردن. میگن که هر چیزی که اصدقیت داشته باشه، هر چیزی که اوسقیت داشته باشه، این برای چیه؟ برای اینه که نزدیکتر به واقع. ایشون فرمودن که وقت از اینجا هم نتیجه میگیرن، اگر یک روایتی منقول به عین لفظش باشه، که اکثر روایت اینجوری مثل اصل کردن مثل اصول اربع و مئه، اینا پای درس امام صادق علیه السلام، پای درس ائمه علیه السلام میشستن. حالا بعضن که میگن از اصحاب امام صادق، بعضن از اصحاب امام کاظم. شذ در این قول هم هستش که ما یه اصولی رو در غیر مؤلفات اصحاب امام صادق و یا امام کاظم و اصحاب امام باقر علیه السلام هم داریم، اما غالبا امام صادق علیه السلام، بعضن امام باقر علیه السلام، خیلی کم امام کاظم علیه السلام. اما داریم مثل همون کتاب سلیم که فرمودن از اصول مسلم اصحاب ماست، که تعبیرشو دیدید شیخ طوسی هم، شیخ طوسی بود دارن، تو غیبت نعمانی بود، تو غیبت نعمانی آورده بودن. عازم اینجور تعبیر کردن که این مشهوره، از اصوله. بعضا اینجوری نادر پیدا میشه، اما غالبا مال اصحاب امام صادق اصحاب به لفظ می نوشد. اما بعضی روایات هستش که به معناش معمولا بعضا تو خطب اینجور تا پیش میاد. تو خطب گاهی وقتا بعضی ها شاید می نوشتن، به سرعت هم می نوشتن، بعض وقتا نقل به معنا هم می شده. گاهی وقتا بعضی عبارات با اون سرعت نمی تونستن بنویسن، مضمون کلام امام علیه السلام رو می نوشته. اینجا بنابراین که ما با اصدقیت یا اوثقیت میایم ترجیح میدیم در راوی، میگیم راوی اصدقه، ازش چی استفاده میکنیم؟ شیخ انصاری میفهمد ازش این ملاک رو پیدا میکنیم که هر چی نزدیکتر باشه به عبارت معصوم علیه السلام، این یه نوع اصدقیته. یعنی کلمه هم همون کلمه است. لذا اینجا ما اگر یه چیزی نقل به لفظ باشه، مثل اونی که در اصول اربعه هم هست و کتب اربعه هم از اون اصول اربعه هم هست، اما یه جای دیگه یه روایتی که احتمال زیاد میدیم یا میدونیم این نقل به معناست، اونی که نقل به لفظ رو مقدم میکنیم. شیخ انصاری اینه نظرشون. مثلا راوی باید عزبت باشه، اعرف باشه به نقل حدیث به معنا، یا شبیه این، تا اوثق بشه، اصدق بشه. از اینجا ما از بحث صفات راوی که ترجیح داده شده به صفات روایت تعدی میکنیم. میگیم چطور گفتیم راوی باید اصدق باشه، راوی باید اوثق باشه؟ پس روایت هم باید اقربیت در مسئله صدور از معصوم داشته باشه. چون ما اونجا اصدقیتو که گفتیم، اوثقیتو گفتیم، برای چی بود؟ برای این بود که این صدق و وثاقت اقربیت به لفظ معصوم و کلام معصوم رو میآورد. خب پس اگر خود روایت اقرب باشه به کلام معصوم، این اقربیت ملاک دیگه مهمه. پس اگر منقوله به لفظ بود باشه مقدم کنیم. این حرف اول شیخ. دلیل دوم شیخ این مجمعون علی لا ریب فیه که ایشون فرمودن در روایت ما داشتیم فإن المجمع علی مقول عمر بن حنظله لا ریب فیه، اینو تو مشهور اومدیم گفتیم، و اینجا لا ریب فیه معنای اضافیه، معنای حقیقی نیست. ایشون میفرمان که بعد میزان آینی هم جواب میده، ما هم گفتیم قبول نیست این حرف. اما خب حالا ایشون شیخ انصاری اینو فرمودن، ریب محتمل، ریب در خبر شاز خلاصه احتمالش زیاده، اما تو خبر مشهور این ریبه نیست. مقتضای این علتی که فرمودن فإن المجمع علی لا ریب فیه اینه که ملاک لا ریب فیه بودنه، حالا ریب فیه بودن اضافیشون گرفتن. پس بنابراین هر جا شک کمتر، یعنی یه قرینه ای داشته باشیم که این روایت نزدیکتره به واقعه، این نزدیکتره به لا ریب فیه بودنه، بلکه نسبت به اون یکی که این مزیت رو نداره میشه لا ریب فیه، چون لا ریب فیه اضافی گرفتن دیگه. اگر یه خصوصیتی داشت که باعث شد این نزدیکتره به واقع باشه، نسبت به اونی که این خصوصیت رو نداره میشه لا ریب فیه اضافی. این هم بچه دوم. دلیل سومشون اون تعلیلیه که در روایات مخالف عامه ما اخذ کردیم، از رشد فی خلافهم، اخذ به ما یخالف العامه، این همیشگی که نیستش، که بیشتر اوقات ما رو میرسونه به امر واقع. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که مخالف با عامه است اماره رشد توش داره. از رشد فی خلافهم، تو خلاف اینا رشد هست، در مخالفت با عامه رشده. ایشون میگه از همینجا میفهمه هر چی یک مزیتی داشته باشه چیه؟ این رشد، رشده دیگه، توش خودش خلاصه یه نوع خلاصه رشد توش پیدا میشه دیگه. این اماره حقه، این اماره اینه که صحیحه. پس از اونجا که تعلیل کردن که به رشد و فی خلافه، میفهمه ملاک رشده. هر چیزی اماره اغلبی بود، مثل رشد توی مخالفت با عامه اماره اغلبی بود، دائمی که نبود که. هر چیزی که اغلبیت داشت در این که صحیح بوده باشه و رشد بوده باشه ما این اخص کنیم. این هم دلیل ایشون. دلیل چهارمشون هم ده مایوری بک الا مالایوری بک، این تعلیلی هم که ذکر شده، اونی که تو شک داری و اونو رها کن، برو سراغ اونی که تو رو به شک نمیندازه، توش نسبت به شک نداری. اینم یه نوع چیزیه مثل همون لارعیب فیه اضافی. این دلیل مثل همون دلیل لارعیب فیه اضافی میشه. اینم یاد میگه هر جا شک توش زیاد بوده باشه اونو ولش کن، برو سراغ اونی که شک توش کمتره. پس بنابراین وقتی وسائط زیاد شد اونجا شک توش کمتره، یا وقتی وسائط کم بود؟ یه جا با دو تا واسطه از امام علیه السلام داره نقل میکنه، یه جا با پنج تا واسطه. هرچی واسطه بیشتر بشه احتمالش کمتره که این خاصه احتمال خلاف تو جایی که واسطه کمتر بوده باشه کمتره، تا اونجایی که پنج تا واسطه هست، شش تا واسطه هست. وسائط هرچی اقل بوده باشه بهتره. اینم مصداق ده مایوری بکه و مالایوری بکه. اینم خلاصه میشه یکی از این قرائن. اینم باز بچ میشه برای اینکه ما بیایم بگیم تعدی کنیم از مرجحات منصوصه به همچی مرجحی. وسائط هرچی کمتر باشه تو یه روایتی اگر معارضی داشت که اونجا وسائط بیشتر بود اینو میگو اخص میکنیم که وسائط توش کمتره. اینا یه اموریه که اغلبیت داره در مسئله اغلبیت علل واقع. این فرمایشات شیخ انصاری چهار تا وجه برای تعدی از مرجعات منصوصه به غیر مرجعات منصوصه فرمودن. میرزا اینا اینی مرموهای خوری به اینا ایراد دارن و ما هم میگیم غالبا ایراداشون صحیحه، جز بعضی از این ایرادا رو نمیپذیریم. ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علیه و سلم.